من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این معنا مورد بحث واقع شده که آیا اراضی و ضیاع و عقار و اشجار و بالاخره اموری که غیر قابل تحویل و نقل و انتقاله، آیا مشمول آیه خمس هست یا نیست؟ و بر فرضی که مشمول باشه، آیا دلیل بر تقیید در اینجا وجود دارد یا دلیل بر تقیید وجود نداره؟ مشهور بین فقها ما از زمان شیخ طوسی به بعد این است که فرقی بین ما حواه الاسکر که مثال زدن ما حواه الاسکر رو به سیاب، به نقود، به وسائل جنگی، به طلا و نقره و امثال ذلک در عبارت خود تحریر این مثال ها واقع شده بود. از زمان شیخ طوسی به بعد مشهور این است که در باب تعلق خمس فرقی بین ما حواه الاسکر و ما لم یحوه الاسکر، که ما لم یحوه الاسکر همین اراضی و ضیاع و عقار و اشباه ذالکه، ایشون می‌فرماید نمی‌کند. یعنی تمامی اینها مشمول آیه خمسند و دلیل خمس حتی اراضی رو هم به عقیده مشهور ثابت می‌کند. لکن از متأخرین، ولو اینکه در متقدمین هم قائلی داره، ولی از متأخرین اونی که مسئله رو خوب تنقیح کرده و به عقیده خودش قائل به اختصاص شده و میگوید که دلیل خمس شامل اراضی نمی شود، شامل امور غیر منقوله نمی شود. مرحوم صاحب حدائق علیه الرحمه است. اما صاحب حدائق اطلاق رو در آیه شریف قبول داره، میگوید اگر ما باشیم و آیه شریفه، در آیه شریفه اطلاق وجود دارد و اراضی و غیر اراضی یکسانند. لکن روایاتی هست که در بین این روایات، روایت صحیح هم وجود داره و اون صحیحه ربعی ابن عبدالله جارودی است که آدرسش رو دیروز عرض کردم. در اون روایت امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند از جریان زمانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و فعل رسول خدا رو نقل می کند. می فرماید کان رسول الله صلی الله علیه و آله ازا اتاه المقنم، وقتی که یک غنایمی رو پیش رسول خدا می آوردند، ازا اتاه المقنم، این ظهور داره در غنایمی که قابل نقل و انتقاله، قابل تحویل و تحوله. وقتی که غنایمی رو پیش رسول خدا می آوردن، اول صف این غنایم که در کتاب الخمس های قبلی هم حتی در متون اصلی هست که این صفش مال امامه، بعدش مسئله تقسیم و رسول خدا سهم خودشون رو و خداوند تبارک و تعالی رو از این مقنم بر می داشتن. خب این ازا اتاه المقنم این دیگه اراضی رو شامل نمی شود، اراضی قابل نقل و انتقال نیست، قابل تحویل و تحول نیست. در حقیقت صاحب حدائق میخواد بفرماید که این روایات تخصیص و تقیید میکند اطلاق آیه شریفه رو، ولو اینکه اگر این روایات نبودند ما بودیم و ظاهر اطلاق آیه شریفه حکم میکردیم به اینکه در اراضی هم خمس ثابته، اما این روایت مخصوصا این صحیحه‌ای که عرض کردم که از نظر سند صحیحه، از نظر دلالتم میگوید ازا اتاه المقنم و اراضی قابل اتیان نیست و قابل تحویل و تحول نیست، ایشون میفرماید که این روایت تقیید میکند اطلاق آیه شریفه رو، و با وجود این روایت و امثال این روایت ما استفاده میکنیم که در اراضی مفتوحت انوطن، اراضی که به طور قهر و غلبه به دست لشکر اسلام فتح شده، این از دایره خمس بیرونه، این اصلا اختصاصیم به جنگ کنندگان نداره، بلکه این مربوطه به همه مسلمان هاست، اونم نه به صورت ملک اشاعی، بلکه دولت اسلامی باید این اراضی رو تصرف کند به هر نحوی که صلاح می داند و عوائد و منافعش رو صرف مصالح عموم مسلمین بکند. و در این جهت هم فرقی نمی کند بین مسلمان هایی که در اون زمان جنگ وجود داشتند و بین مسلمینی که یوجد الی یوم القیامه. هیچ خصوصیتی حتی برای مسلمین زمان جنگ هم نیست، بلکه همه مسلمان ها الی یوم القیامه باید از منافع این زمین مصالح اجتماعیشون تأمین بشه و به نفع اونها استفاده بشود. این رو صاحب حدائق میگه. عرض کردیم به صاحب جواهر، میفرماید که اگر شما اطلاق آیه رو قبول دارید که خود صاحب جواهرم قبول داره، این روایت صحیحه ربعی ابن عبدالله جارود این صلاحیت برای تقیید نداره، برای اینکه این روایت میگه که درسته که امام حکایت میکنه، این رو من ضمیمه میکنم، درسته که امام حکایت میکنه و درسته که حکایت امام هم برای بیان حکمه، لکن در این حال مفهومی برای این روایت ثابت نیست. اگر روایت میگوید که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم، چجوری مغنم رو تقسیم میکردند، این دلیل بر این نیست که حتماً باید مغنم قابل اتیان باشه. عدات حصری هم در این روایت نیست که دلالت بر حصر بکند. کان اذا اتاه المغنم یقسم و کذا و کذا. اما خب اگر این عبارت در غیر اراضی ثابته و در اراضی جریان پیدا نمی کند، این دلیل بر این نیست که خمس انحصار به غیر اراضی داره و دلیل بر خروج اراضی نیست. در حقیقت این دوتا مثبتینند، هم مطلق مثبته هم مقید مثبته، بدون اینکه در دلیل مقید عنوان حصری ملاحظه بشود. مثل اینکه یک روایت بگه اعتق رقبتن، یک روایت بگه اعتق رقبتن مؤمنه، مسئله اتحاد حکم و وحدت سبب و عدات حصر و امثال ذالکم در کار نباشه. و مثبتین که با هم منافات ندارد، اثبات حکم در مورد قید منافات نداره با اینکه حکم به طور مطلق ثابت باشه و اختصاصی به مورد قید نداشته باشد. اما کلامی که دیروز از مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه من نقل کردم که خودم هم تقریر کردم اون کلام رو و در نوشتجاتم پیدا کردم، اون کلام روحش به این برمیگشت که در آیه شریفه اصلا اطلاق وجود نداره. آیه شریفه میگوید که اون قنائمی که لولا مسئله وجوب خمس اختصاص به جنگ جویان داره و اختصاص به قانمین داره، حالا با ملاحظه آیه خمس درش خمس واجبه و اراضی مفتوحت انوطن خصوصیتی ندارد که مربوط به قانمین و مجاهدین باشه. تعبیرم که فقها میکنن، میگوین هو ملکون للمسلمین جمیعا، حتی عرض کردم به مسلمین در زمان جنگ هم اختصاص نداره، بلکه چه مسلمان های اون زمان و چه اونهایی که به صورت قضیه حقیقیه وجود پیدا میکنن الى یوم القیامه. کلام ایشون رو دیروز توضیح دادن. یک کلامی هم بعض الاعلام علا مافی شرح العروه که تقریرات ایشون نوشته شده، ایشون هم تقریبا به یک معنا حرف مرحوم آقای بروجردی رو داره با یک اضافاتی راجع به این که آیه شریف اطلاق نداره. همون حرف مرحوم آقای بروجردی رو تقریبا ایشون بیان می کنند با یک تشبیه اضافه‌ای، و اون تشبیه اضافه این است که همونطوری که در دلیل وجوب زکات این معنا انسان استفاده می کند که لولا مسئله زکات همه این مال مال صاحبشه، اگر گندم زکات درش واجب نبود همش مال صاحبشه، جو اگر زکات درش واجب نبود همش مربوط به صاحبشه، که نفرض شده اون گندمی که مربوط به صاحبش هست با قطع نظر از مسئله تعلق زکات، حالا آیه زکات آمده در صورت بلوغ نصاب مثلا حکم میکند به وجوب زکات. عین این معنا میفرماید در دلیل وجوب خمس هم همینه، و اعلموا انما غنمتم من شیئن، یعنی اونایی که غنیمت بوده و مال شما بوده، اختصاص به شما غانمین داشته، اختصاص به شما محاربین داشته و همش هم مال شما بوده با قطع نظر از دلیل خمس، حالا میخواد اعلام بکنه که نه، خمسش باید بین این سهامی که در قرآن بیان شده تقسیم بشه. یعنی که انه اینجوری میگه که 4/5 مال خودتون، 1/5 مال خدا و رسول و ذی القربا و اون سه طایفه‌ای که در قرآن ذکر شده، در حالی که در باب اراضی مفتوحت انوطن یک سر سوزنی ارتباطی به قانمین و جنگجویان نداره. بله، جنگجویان هم به عنوان اینکه آحادی هستند از آحاد مسلمان ها و افرادی هستند از افراد مسلمان ها، عوائد این زمین ها باید در مصالح مسلمان ها به دست دولت اسلامی صرف بشود. روی این جهت ایشون در درجه اول تأکید دارند روی همون بیان مرحومه آقای بروجردی، بدون اینکه مطلبی رو از ایشون نقل کرده باشند، و در حقیقت ثبوت اطلاق رو برای آیه شریفه انکار دارن. بعد یه اضافاتی هم دارن که مقصود من از بیان ایشون ذکر این اضافات بود. اضافه ای که دارن میفرماین در مقابل صاحب جواهر، میفرماین درسته که این روایت اذا اتاه المغنم این مثبت و ادا تحصری هم درش نیست، اما یک ظهوری داره که انسان نمیتونه از این ظهور صرف نظر بکند. گرچه روی صناعت علمی اگر که انسان سماجت بکنه هیچ جواب منطقی صحیح در مقابلش نیست، اما اون طوری که عرف میفهمد و استفاده میکند مثل یک حصری که انه از این استفاده میشود و مثل این که میخواد بگوید که فقط درباره امور منقوله این آیه خمس جریان داره و این تقسیم بین سهام که به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله واقع شد جریان داره. بعد می‌فرماید که خب حالا کنه اگر شما بفرمایید که نه ما روی صناعت علمی بحث می‌کنیم و این ظهورهای عرفیه‌ای رو که کنه شما ادعا می‌کنید، اگر صاحب جواهر بگه ما نمیپذیریم، آیه شریف اطلاق داره و اذا اتاه المغنم موردش اموال منقوله است و اموال غیر منقوله و اشیاء غیر منقوله رو دلالت نداره. اگر شما سماجت بکنید و کن این ظهور عرفیشو منکر بشید، ما از این راه وارد میشیم، میگیم خیلی خوب یک دلیلی داریم به نام آیه خمس که به طور اطلاق به قول شمای صاحب جواهر دلالت بر وجوب خمس میکند حتی فی الاراضی، اما در مقابلم یه سری روایات قطعیه‌ای داریم که این روایات قطعیه در مورد اراضی خراجیه واقع شده و این روایات هم اطلاق داره و معنای اطلاق این روایات این است که اراضی خراجیه چه خمسش و چه غیر خمسش ملک لجمیع المسلمین. بفرمایید آیه اطلاق داره، لکن در مقابل اطلاق آیه ما اطلاق ادله اراضی خراجیه رو پیش میکشیم و برای شما میآوریم و در اصول هم در جای خودش در بحث عام و خاص ثابت شده که اگر ما یک دلیل مخصص عام میداشته باشیم حتی عام، اما اگر این دلیل مخصص ما اطلاق داشته باشد، آیا عموم عام تقدم دارد یا اطلاق دلیل مخصص تقدم دارد؟ در بحث عام و خاص ثابت شده که اطلاق دلیل خاص این مقدمه بر عموم عامه. اینطور نیست که چون عموم عام فردیه و اطلاق دلالت بر افراد نمی کند عموم عام تقدم بر اطلاق خاص داشته باشه. پس اینجا که به جای عموم یک اطلاقی در آیه است، یک اطلاقی هم در ادله اراضی خراجیه. اطلاق در آیه میگوید هم اراضی و هم غیر اراضی، اطلاق ادله اراضی خراجیه میگه ملک مسلمان هاست، ظاهرش این است که چه خمسش و چه غیر خمسش، اینم از این جهت اطلاق داره. و ما اطلاق دلیل خاص رو مقدم بر عموم عام می‌داریم و چاره‌ای نداریم جز این که بگیم اراضی مفتوحتن و تن درش خمس ثابت نیست، ولو با این طریق علمی که طی کردیم. حالا بالاتر می‌فرماید ایشون، می‌فرماید حتی یک روایتی داریم که البته سند خوبی نداره ولی دلالتش خوبه. اون دلالتش اینه که اصلاً کنه مورد خمس به نحو عموم ثابته. میگوید که در ابواب ما یجب و فیه الخمس باب دوم حدیث پنجم ظاهرن نیفرماید کل شیئن قوتل علیه علا شهادت الله اله الا الله و ان محمدن صلی الله علیه و آله رسوله فلنا خمسه. تعبیر موضوعیش کل شیئن قتل علی. خب پیداست که این اراضی مفتوحت انوطن قتل علی برای همین شهادتین، شهادت به وحدانیت و شهادت به رسالت. داره کل شیء قتل علیه، برای این شهادتین فلنا خمسه، دیگه از این بالاتر ما نمیتونیم تصور بکنیم. ایشون میفرماید که خب اگر این سند حسابی داشت ما یک کاری میکردیم، ولی حالا که سندش درش علی ابن ابی حمزه بطائنی، اون قالی معروف و اون کذاب معروفه، ما نمیتونیم به این روایت تمسک بکنیم. ولی ظاهر بیان ایشون روی هم رفته این است که روی انکار اطلاق در آیه شریفه تکیه دارند، همونطوری که مرحوم آقای بورجردی هم عرض کردیم روی همین معنا تکیه داشت و وجود اطلاق رو برای آیه شریفه منکر بود در مقابل صاحب حدائق و در مقابل صاحب جواهر، که هر دوشون اطلاق آیه رو قبول داشتن ولو اینکه نظرهاشون فرق میکرد. اما در اصل اینکه پذیرفتن اطلاق رو برای آیه، هر دو متحد و متفق بودن. حالا این تقریبا خلاصه عمده بیانات در این رابطه. حالا یک کلامی هم از مرحوم شیخ در کتاب خلاف من نقل می کنم به نظر لحاظ اینکه نظر علمای سایر مسلمین هم در این رابطه معلوم بشه، تا ببینیم انشاءالله تحقیق در این مسئله مقتضی چیه. شیخ در کتاب خلاف در مسئله فیع، در مسئله هجده می‌فرماید ما لا ينقل ولا يحول، اونی که نقل و تحویل درش نیست، من الدور والاغارات والارزین اندنا ان فیه الخمس. ظاهر عبارت چون این است که کنه همه علماء شیعه مسئله ثبوت خمس رو در اونها قائلند. فیکونو لأهله، خمس رو باید به اهلش داد، والباقی لجمیع المسلمین. بقیه من حضر القتال و من مجاهدین و غیر مجاهدین نمی کند، بلکه ای رو من اضافه می کنم که بر طبق روایات دیگر فرقی بین مسلمان های صدر اول و مسلمان ها تا روز قیامت هم نمی کند. فیوس رفو ارتفاعهو الى مصالحهم، منافع این چهار یکی که باقی مانده و مال مسلمان هاست باید صرف در مصالح و امور مسلمین بشود. این رو شیخ می فرماید اندنا اینطوره. خب کتاب الخلاف رو که شما می دونید مسائل خلافیه بین شیعه و علماء اهل تسنن درش مطرحه و بسیار کتاب نفیسیه، و تا قبل از زمان مرحوم آقای بورجردی خیلی به این کتاب اعتنایی نمی شد. ایشون آمدند این کتاب رو برای اولین بار و دومین بار چاپ کردن، مسائلش رو نقل کردن و استفاده های زیادی از این کتاب برده شد. می فرماید شیخ و عند الشافعی ان حکمه حکم ما ينقل و يحول. شافعی عقیدش این است که عرض می شود که اراضی هم مثل سایر غنایم میمونه، و یحول خمس اول اهل الخمس و الباقی للمقاتلت القانمین. دیگه مسئله مساله مسلمین و ملکن لجمیع المسلمین نیست، باید خمس رو به اهل خمس بدن مثل سایر غنایم، بقیهش هم مال خصوص اون جنگجویان و غنیمت برندگانن. و بهی قال ابن الزبیر، شیخ می فرماید، این عبارات که می خونیم همه مال شیخه. و بهی قال ابن الزبیر، بعد شیخ می فرماید و ذهب قوم الى ان الامام مخیر فیه بین شیئین. امام در رابطه با این اراضی و امثالش بین دو چیز مخیره، بین ان یقسمه علی الغانمین و بین ان یقفه علی المسلمین. امام دلش میخواد بین غانمین و جنگجویان تقسیم بکنه، میتواندم امام وقف بر همه مسلمان ها بکند، وقف بکند بر مسلمان ها. اون وقت ایشون مرحوم شیخ میفرماید ذهب الیه عمر و معاز و ثوری و عبدالله ابن المبارک. بعد می فرماید و ذهب ابو حنیفه و اصحابه الى ان الامام مخیر فیه بین ثلاثت اشیاء. ابو حنیفه معتقده که امام بین سه چیز در رابطه با این اراضی مخیره: بین ان یقسمه علی القانمین، بین این که اینها رو مثل سایر غنایم تقسیم بر قانمین بکنه، و بین ان یقفه علی المسلمین، و بین این که امام وقفش بکنه، نه این که خودش وقف باشه، امام وقف بکند این اراضی مفتوحتن وطن رو برای همه مسلمین. و سومیش و بین ان یقر اهلها علیها و یضرب علیهم الجزیه بسم الخراج، می تواند که همون کفار رو اینها رو تثبیت بکند روی اون اراضی و ازشون خراج بگیره. خب اینم حرف ابو حنیفه. و ذهب مالک الى ان ذالک یسیر وقفا علی المسلمین بنفس الاستغنام والاخذ من غیر ایقاف للامام. مالک گفته لازم نیست که امام وقف بکند، این خود به خود بعد از آنی که عنوان غنیمت پیدا کرد و از دست کفار گرفته شد، این وقف بر مسلمان ها خود به خود خواهد شد بدون اینکه نیاز به وقف داشته باشد. فلا یجوز بیعه ولا شراؤه. خب این اقوالی است که مرحوم شیخ اول قول خودش را به ضمیمه کلمه اندنا نقل میکنه، بعد علماء اهل تسنن رو هم قولشون رو نقل میکنند. بعد میفرماید دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم. دلیل ما یکی اجماع علماء شیعه است و یکی روایاتشون، کما اینکه در خیلی از مسائل کتاب خلاف دلیل رو مرحوم شیخ همین اجماع الفرقه و اخبارهم قرار میده. بعد کنه استدراک میکنه، میگه و رویه، یعنی به طور مرسل، که ان النبی صلی الله علیه و آله فتح حوازن ولم یقسم ارضها بین القانمین. رسول اکرم در جنگ حوازن زمین های حوازن رو بین قانمین تقسیم نکرد، لیکن این رویه یعنی به صورت یک روایت مرسلس مطلب. باز و رویه ان عمر فتح قرشام، قرای شام رو فتح کرد. فقال له بلال، بلال حبشی به عمر گفت اقسمها بیننا، بین ما تقسیم بکنید این اراضی رو که به غنیمت گرفتید. فابا عمر ذالک، عمر از این معنا امتناع کرد و قال اللهم اکفنی شر بلال و ذریته. باز و رویه این مطلبی که دیروز ما عرض کردیم، ان عمر استشار علیان علیه السلام فی ارض سواد، بعد از آنی که مملکت عراق رو گرفت با امیرالمومنین مشورت کرد که در رابطه با ارض عراق چه معامله‌ای بکند. فقال علی علیه السلام دعها عدتاً للمسلمین، این ارض عراق رو به عنوان عده و قوه برای مسلمان ها قرار بده که مثلا منافعش صرف در مصالح اینها بشه. تا اینجا روی ترتیب بحث مهمترین اقوالی که مربوطه به علمای شیعه و علمای سنی در این رابطه بوده برای شما عرض کردیم. حالا انشاءالله ببینیم تحقیق در این مسئله چه اقتضایی دارد.